الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. در بخش پایانی سوره مبارکه کهف نتیجه این سوره رو به صورت ایمان عده‌ای و کفر گروه دیگر بیان فرمود. بعد از اینکه براهینی بر توحید و نبوت و معاد ذکر کرد و شبهات منکران این اصول را مطرح کرد و به این شبهات پاسخ داد و برای تبیین اون معارف اعتقادی چند قصه و داستان را به صورت مبسوط اون مقداری که لازم بود ارائه فرمود، قهرن به بخش پایانی که معاد رسید فرمود ما جهنم را نسبت به کفار عرضه می کنیم و بهش را برای مؤمنان مقدر می کنیم. چند نکته در باره ذوالقرنین هست که انشاءالله در بخش پایانی ممکنه ذکر بشه. اینکه ضمیر رو مفرد آورد که گفت اجعل بینکم ردما، این اجعل بینکم ردما نظیر حتی اذا جعله نارن هست که در بحث دیروز مطرح شد. اون نیروهای کارگری در این کوره ها دمیدن و این آهن ها و زبر آهن را و زبره های آهن را مشتعل کردن. دستور از ذوالقرنین بود دمیدن و آتش روشن کردن از نیروی کار بود، ولی خداوند زمین را مفرد آورد فرمود حتی ازا جعلهو نارن، یعنی ذوالقرنین این آهن و زبر حدید را نار قرار داد. اسناد جعل به ذوالقرنین از سنخ اسناد فتح به امیر است در فتح امیر البلد، همچنین اسناد جعل ردم که گفت اجعل بینکم ردما که ردم بالاتر از صد است، اسناد جعل به ذوالقرنین از این قبیل است. مطلب دیگه این که روایات فراوانی یا اخبار زیادی چه در تفسیر شیعه چه در تفسیر سنی درباره ذوالقرنین آمده. بر فرض حجیت اخبار با خبر واحد در این گونه از مسائل که نه اعتقادی است و نه عملی، مربوط به آن است که خبر صحیح باشه. برخی از روایات نشانه ضعف متن در اونها هست، چه اینکه نشانه ضعف سند در اونها هم هست. البته اگر روایتی باشه معتبر، در حد اعتبار خودش قابل اعتماد است و می شود رو اسناد داد به صاحب شریعت. اما اگر اون چنون نباشد بسیار مشکل است. مطلب دیگر مصاحبت ذلقرنین با خضر است که خضر با ذلقرنین بود و به زور و باهت رفتن برای گرفتن آب حیات و ماننده اون. اثبات اینها و مصاحبت ذلقرنین با خضر کار آسانی نیست. اگر کسی خواست در این زمینه تفسیر موضوعی داشته باشه یا پایان نامه بنویسه، با تحقیق بیشتری بکنه تا مطمئن بشه که آیا خضر با ذوالقرنین بود یا نبود و آیا جریان اون ماء الحیات که عمر طولانی بده نه عمر ابد، این درست است یا درست نیست. خب در نتیجه بحث به اینجا رسید، فرمود به اینکه اینا که ادله و براهین در اونها اثر نمی گذارد، اینا در اثر غبارآلود بودن اندیشه های اینها قدرت دید و قدرت شنید را از دست دادن. بیان زالش این است که یه تعامل متقابلی بین نیروهای حسی و نیروهای عقلی هست، بین نیروهای تجربی و نیروهای تجریدی هست. اگر چشم و گوش که در قلمرو حسن کمک خوبی برای تجربه باشن، چشم کار خودش انجام بده، گوش کار خودش انجام بده، رهاورد خوبی و مطالب خوبی به دستگاه اندیشه و فکر بدن، عقل هم فعال میشه، مجتهد میشه، مبتکر میشه، فناور میشه، نوآور میشه، میشه یسیر لهم دفاع این العقول. این عقل از اون گنجینه بودن به در میاد و شکوفاتر میشه. متقابلا عقل در این نیروهای حسی اثر میگذارد، اون عقل تجریدی این عقل تجریبی و حسی را کمک بکند که او خوب نگاه بکند، خوب بشنود، رهاورد خوبی داشته باشد، مبصرات را در کمال امانت به عقل بسپارد، مسموعات را به کباک در کمال امانت به عقل بسپارد، تا عقل در تحلیل و تجزیه دچار زحمت نشود. این تعامل و خدمات متقابل بین نیروهای تجربی و تجریدی همیشه هست. اگر چنون که این باصره و سامعه از اون استعداد و ظرفیت استفاده کنند، از قوه به فعلیت بیان، یعنی چشم از نظر به بصر منتقل بشود و گوش از اذن به سمع منتقل بشود، دستاورد تجربی و حسی خوبی خواهد داشت. وقتی تجربه و حس خوبی فراهم کرد، به عقل عطا میکند، وقت اون عقل از قوه به فعلیت میآید، از وهم زدگی و خیال آلودی به در میآید، میشه عقل مجتهد تجریدی تام. دوباره آثار اون عقل تجریدی در این حس تجربی به مانند اون ظهور میکند. این خدمات متقابل باعث میشود که این شخص به جای اینکه ناظر باشد بسیع است، به جای اینکه اذن و صاحب اذن باشد سمیع است، به جای اینکه متوهم و مختال باشد میشه عاقل و متفکر، در درون از وهم و خیال میرهد می شود عاقل، در بیرون از نظر می رهد و بصر می رسد، از اذن می رهد به سمع می رسد. قرآن کریم کفار را وقتی معرفی می کند، می فهمد اینا اهل چشمن، اهل نظرن، نه اهل بصر. اینا اهل اذنن، نه اهل سمع. اینا گوش دارن نه شنوایی، اینا نگاه دارن نه بینایی. بین نظر و بصر فرق است. اگر اون شاعر معروف گفت هر شجری ثمر ندارد، هر نظری بصر ندارد، از همین راه است. این عناوین را قرآن کریم کاملا از هم تفکیک کرده، فرمود ما آیات فراوانی را عرضه کردیم، بسیاری از اینها اهل نظرن نه اهل بصر، اهل اذنن نه اهل سمع، اهل خیالن نه اهل عقل. اهل خیال بودن را به عنوان مختال نقل کرده که همین ماده است، منتها باب افتعال رفته. در تعبیرات عرفی ما باب تفعلش رایج است، میگیم تخیل کرده، ولی در تعبیرات قرآنی باب افتعالش رایج است. این مختال است، ان الله لا يحب كل مختال فخور. این اسم فاعل اختال، یختارو میشه مختال. مختال یعنی انسان خیال باف، خیال زده، خیال رو، خیال باف، امثال داره. اما عاقل کسی است که از شر خیال آلودگی نجات پیدا کند. درباره نظر آیات فراوانی است که در قرآن کریم آمده، فرمود ما نشانه های زیادی در آسمان و زمین گذاشتیم و بسیاری از این آیات و نشانه ها بر اینها می گذرد، یک اینها از اونها می گذرند، دو اما بی تفاوت عبور می کنند، سه چقدر آیات بر اینها می گذرد، چقدر آیات اینها بر اونها می گذرد، اما هم لا یبصرو. درباره خود پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنا فرمود اینا تو را به عنوان یک رجل عرب مکی که از کدوم خانواده هستی میبینند، اما نبوت تو را نگاه میکنند، اما نبوت تو را نمیبینند. و تراهم یبصرون الیک ینظرون الیک و هم لا یبصرون. سوره مبارک اعراف آیه 198 این است: و این تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا. پس اینها اهل سمع نیستن. یک و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. اینا تو را نگاه میکنن ولی نمیبینن. مستحضرید که بین نظر و رؤیت فرق است. ادهی که خیال کردن معاذ الله خدا را در قیامت میبینند، به وجوه یومئذ ناظرتون الى ربها ناظره توسل کردن که معناش این نیست، ولی محققین ما در کتابهای کلامی مخصوصا مثل علامه و خواجه اینا گفتن بین نظر و بصر فرق است. اون کسی که استحلال میکند میخواد ماه رو ببیند، میگوید نظر تو الالغمره ولم اره، نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه کردن دلیل دیدن نیست. اگر کسی را بگن ما دیدیم معلوم میشه او مبصر است، اما اگر بگوین به طرف او نگاه کردیم معلوم نیست که او دیده بشه. که در این کریم هم فرمود یعنی درون الیک و هم لا یبصرو، اینا اهل نظرن اما اهل بصر نیستن. سرش این است که اون تحلیل را در مجرای ادراکی ندارد. چه این که در همون سوره مبارک اعراف آیه 179 درباره کفاری که گرفتار دوزخن فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها. اینا اهل چشمن نه اهل بینایی و دیدن. و لهم آذانون لا یسمعون بها، اینا اهل اذنن نه اهل سمع. یک فرقی در فقه تو کتاب دیات بین اذن و سمع هست، یه فرقی در کتابهای عقلی بین اذن و سمع هست. اون فرقی که در کتاب فقه بین اذن و سمع هست، دیه ها مشخصه، دیه چشم مشخصه، دیه بینایی مشخصه، دیه گوش مشخصه، دیه شنوایی مشخصه. اگر کسی به گوش کسی آسیب برساند، این دستگاه فیزیکی دیهش معلومه چقدره. اگر کسی کار به گوش نداشته باشه ولی شنوایی را از بین ببره، دیهش مشخصه. اگر کسی چشم کسی را کور بکنه یا یکی از شبکات را آسیب برسونه، دیهش مشخصه. و اگر کسی کاری بکنه که به حسب ظاهر چشم او مشکل فیزیکی پیدا نکنه ولی نیروی دید را از دست بده، دیه او مشخصه. بین فائده گوش و گوش، بین فائده چشم و چشم، چهار تا مسئله فقهی است تو دیات مطرحه. اما تو مسئله کلام، غیر از این شنیدن حرفهای عادی، یه شنیدن دیگری مطرح است که قرآن کریم با او کار دارد. فرمود کفار اهل اوزانن، اینا سمیع نیستن، اینا اهل نظرن، اهل بصر نیستن. بصر آن است که یه مواد خوبی را به عقل ارائه کند تا عقل در باره اینا تصمیم بگیرد. سمی آن است که حرفهای خوب را بشنود و تحویل عاقله بدهد تا عاقله ارزیابی کند. اگر کسی با گوش حرفهای علمی نشنی، با چشم مناظر علمی ندی، چیزی از این مجاری ظاهری به دستگاه درونی نرفت، نه اون عقلی که دفینه از شکوفا می شود و نه این نظر بصر می شود و نه اون اوزن سم می شود. فمود لهم آزانون، اما اهل سم نیستن. لهم اعیونون، ولی اهل بصر نیستن. سرش اینه که تو را نگاه بکنن ولی نمی بینن. اون کسی که بین پیغمبر و غیر پیغمبر فرق نگذارد که این کیه، چی آورده و حرفهای یکی از دیگری جو تشخیص نداد که این چی میگه اون چی میگه، این دارای سمع و بصر نیست، دارای نظر و اذنه. آیات الهی را در قرآن کریم فرمود فراوان است، بر اینها عبور میکند و اینها بی تفاوت از کنارش میگذرند. در سوره مبارکه یوسف آیه 105 به این صورت آمده است: و کعین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. این تعبیر که میگیم بی تفاوت از کنارش رد میشود همینه. فرمود آیات فراوانی روز و شب بر اینها میگذرد ولی اینها بی تفاوت میگذرند. چه اینکه شب و روز را همه میبینند، کسی نیست که شب را نبیند، روز را نبیند و روشنایی روز را و تاریکی شب را نبیند. اما را کی شب آورده، کی روز آورده؟ یقدر الله اللیل و النهار چیست؟ یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل کیست؟ اینا را تشخیص نمیده. بنابراین او اهل نظر است نه اهل بصر. در باره این گونه از افراد فرمود به اینکه قیامت اینا هیچ طرفی نمی‌بندن. در سوره مبارکه قصص آیه 72 به این صورت آمده: قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامت من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. خب سمع و بصر در اینه که انسان درباره نظم عالمانه و حکیمانه لیل و نهار فکر بکنه. اگر نکرد دیگه سمیع و بصیر نیست، دارای اذن است و دارای عین. در این بخش فرمود به این که آیات الهی اینه. یه وقت از انسان مسلمان است، موحد است و گاهی غفلت میکند، در اون حین غفلت بصیر و سمیع نیست. اما یه وقتی معاذالله کفر سر تا پای او را گرفته، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون شد، اما علی قلوب اقفالها شد، درباره این گروه تعبیر به فعل ماضی کانه می کند که نشانه استمرار و ملکه است. هم درباره از دست دادن سم تعبیر به کانه کرد، فبود الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، و هم درباره از دست دادن نیروی سامعه تعبیر به کانه کرد، فبود و کانوا لا یستطیعون سمعا. اون چی که در بحث دیروز گذشت درباره علوم اسلامی از همین قبیله. اینا که نقلی فکر میکنن، خیال میکنن علم اسلامی است که در آیه یا روایه نظیر این که رکعات نماز چگونه است، از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، داروسازی، کشتی سازی، هواپیما سازی به مانندان اینجور نقل میشه تا بشه هواپیما سازی اسلامی یا داروسازی اسلامی یا فیزیک اسلامی. اما کسی سنت الهی را بشناسه، روابط موضوع و محمول را بشناسه، کار خدا را بشناسه، این عقل که مصباح شریعت است، نه میزان شریعت است و نه مفتاح شریعت است، بلکه چراغ سنت شناسی است، اگر عقل تشخیص داد که چگونه زیر دریایی بسازیم، چگونه سفینه فضایی بسازیم، با سرنشین یا بی سرنشین، این علم اسلامی نیست. خب این آیات الهی را ندیدن است. مگر عقل خودش کاری انجام داد؟ از چراغ هیچ کاری ساخته است؟ از چراغ نه در طبیعت خلقت کار آفریدگاری برمی آید، نه در شریعت کار قانونگذاری. چراغ فقط نشون میده، بشر فقط میفهمد، نه میسازد. ساخته های الهی را بشر میفهمد. اگر چنون که سمیع و بصیر بود و تجربه و حس خوبی به عاقل داد و از اختیال به درآمد به تفکر و عقل رسید، میشه چراغ. یکاد و زیت و های و زی و لون تم تم سبس و نار. این چراغ اگر به خلقت خورد میشه طبیعت شناس خوب به اصطلاح اونها، یا خلقت شناس خوب به اصطلاح قرآن. و اگر چنون که به متون نقلی دسترسی پیدا کرد، به فقه و اصول دسترسی پیدا کرد، میشه شریعت شناس خوب. هرگز انسان نه در قدرت اوست نه مجاز است بگوید من این کار را کردم، چون که چراغ اگر حرف بزند نمیگوید من این کار را کردم، میگه من این را دیدم. بنابراین علوم دیگه، طبم همین طور است، هنرم همین طور است. این که میگن طب اسلامی، معناش این نیست که فقط با گیاه کار حل بکنه. طب از در دارو تقسیم میشه، یا گیاهیست یا شیمیایی، این کاری به اسلامی و غیر اسلامی ندارد. گیاهی باشه و محققانه اسلامی است، غیر محققانه اسلامی نیست. شیمیایی باشه محققانه اسلامی است، غیر محققانش اسلامی نیست. کسی سنت خدا را بشناسه، این موجود چی هست، عوارض لازمش چیه، عوارض مفارقش چیه، کاربردش چیه، در چی اثر میگذاره، از چی اثر میگیره، این سنت خداست. کسی این رو بشناسه، سنت خدا رو شناخته. اگر با این دارو یه بیماری را درمان کرد، باور می کند هو شافی. چراغ شفا میده یا دارو؟ دارو را کی آفرید؟ الله. خاصیت کی داد؟ الله. دستگاه گوارش را کی آفرید؟ الله. اثر پذیری دستگاه گوارش را کی به دستگاه گوارش داد؟ الله. و غیر خدا کاری در عالم نیست. و چطور میشه طب بشه غیر اسلامی؟ طب اسلامی اگر دارو گیاهی بود و محققانه و عالمانه، میشه اسلامی. اگر اشتباه بود، غیر اسلامی است. شیمیایی به شرح زدن. هنر هم همینطوره. هنر اسلامی آن است که انسان اون معقول را، قدرت تنزل داشته باشه، بیاره تو محدوده خیال یک کار، و قدرت متخیله این کارگردان ها و هنرمندان باید بتواند دخت و دوست کنه. یعنی این اون چرا که در خیال هست به عنوان صورت اینا را کم و زیاد کنه، از معانی جزئیه‌ای که واهمه سپرده است اینا را به هم مرتبط کنه. صورتی که از خیال گرفته، معنایی که از وهم دریافت کرده، زیر مجموعه به امامت و رهبری عقل هدایت کنه تا این متخیله بشه متفکره. وگرنه اگر از محدوده خیال آورد تا این حسی کرد، میشه همین سریال های معمولی دیگه، اسلامی نیست. این مختال را محسوس، اون آدم مختال خیال را محسوس کرد، نه آدم عاقل معقول را محسوس کرده باشه. هنر اسلامی آنه که انسان اون منقول صحیح یا معقول صحیح را در دستگاه درون بیاره تو عالم خیال، متخیله رو فعال بکنه، از واهمه کمک بگیره، معانی جزئیه رو به این صور عطا بکنه، از دستگاه خیال و وهم استمداد بکنه، اون چرا که از عقل تنزل کرده به مرحله میانی نفس یعنی خیال رسیده، او رو به صورت تصویر در بیاره، بشه هنر اسلامی. وگرنه خیال که اسلامی نیست، وهم هم که اسلامی نیست. همه علوم اگر منبع عقلی داشت یا منبع نقلی، این وقتی به حس آمد میشه اسلامی، چون عقل چراغ خوبی است سنت شناسه، نقل چراغ خوبی است سنت شناسه. اینا همه زیر مجموعه وحی کار میکنن. سنت الهی را انبیای الهی بدون اشتباه یک، با علم شهودی دو، چه در تلقی، چه در نگهبانی و حفظ، چه در ابلاغ و املا و انشاء، در هر سه مرحله معصومن پنج. این امور پنجگانه مال اونهاست. دیگران هر چه هستن، هر چه هستن با عقل و نقل کار دارن، نه با وحی. این عقل و نقل چراغهایی هستن که دسترسی به وحی دارن. وحی را ذات اقدس اله به انبیا میدهد ولا غیر. اون حرم، حرم امن است، حرم عصمت است، حرم شهود است، تلقیان، حفظان، ابلاغان و املاان و انشاءان. امارین دیگران و اون چرا که اینها یافتن در کمال امانت به مردم تحویل میدن، این الفاظ را به ما لها من المعانی، بعد به مردم میگن، به علما میگن شما اینا را بفهمید. از این به بعد اختلاف شروع میشه. چند بار در همین جریان نماز جمعه مثال زده شد. این نماز جمعه یه آیه است و چند روایت، بیش از یه آیه هم نیست و چند روایت هم در مربوط به نماز جمعه است. حقیقت مطلب را وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنا مشهودن، معصومن و مسونن تلقی کرد، حفظ کرد و املا کرد. ما ینتقو عن الهوا تحویل مجتهدین داد. این الفاظ بما لها من المعانی را تحویل مجتهدین داد. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. شما دربارش تحقیق کنید ببینید چی میفهمید. اون که روشمند نیست حق ورود ندارد. اونا که روشمندانه میاندیشند یعنی مجتهدان وارد این حرم میشن. از این آیه و چند روایت چند حکم متقابل فهمیدن. بعضی میگن چون یکی از شرایط امام جماعت عصمت است و این از شؤون خاص امام معصوم است، نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. چرا؟ چون خدا فرمود. دیگری میگوید چون عصمت شرط امام جماعت در زمان حضور است نه در زمان غیبت، نماز جمعه واجب تعیینی است و نماز چهار رکعتی کافی نیست. این دو قول قول سوم نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است با وجوب جمع بین نماز جمعه و چهار رکعت ظهر احتیاطاً واجبا. قول سوم. قول چهارم جمع باید بشه مستحباً، این قول چهارم. قول پنجم این است که احتیاط لازم نیست، نه وجوباً نه استحباباً کما هو الحق، این قول پنجم. خب همه علما از این یه آیه و چند روایت در آوردن، این نقل است که قصد و سمینش با هم مبادا کسی خیال کند که نقل ما ینتقو عن الحواس الا هو وحییها، تا لبان مطهر پیغمبر اینجا مرز عصمت، از این به بعد مرز اجتهاد است. شما ببینید این همه اقوال مختلف که بین علما هست همینه، چراغه ها مختلفه. اگه کسی روشمند نبود خودش به گمراهی انداخت، به جهنم رفت، ادیگر هم به جهنم برد. اما کسی سالیان متمادی روشمندانه به اجتهاد رسید، یا مصیب است یا مخطی. اگر مصیب بود فله اجران و اگر مخطی بود فله اجرون واحد. بنابراین ما علمی نداریم که اسلامی نباشد، منتها باید منبع معرفت دین را عقل و نقل دانست. عقل یعنی عقل که به زحمت گیر میاد، همون طوری که اجتهاد به زحمت گیر میاد، عقلم به زحمت گیر میاد. اونایی که با کتابهای عقلی مخصوصا منطق و برهان و شفا مأنوسن، اونا مطمئنن که عقل به آسانی گیر نمیاد. شرایط عقلی، شواهد عقلی، مبادی عقلی کار آسانی نیست. عقل هم به زحمت گیر میاد، نقل هم به زحمت گیر میاد. هر کدام از اینا یه چراغ قویین، منتها اگر کسی معاذالله عقلی محض بود کاری به نقل ندارد. نظیر همین هایی که دانشها را غیر اسلامی میدونن، میگن هر چه که عقل گفت اون حجت است و تعارض علم و دین را مطرح میکنن. ولی وقتی روشن شد که عقل چراغ دین است، نقل چراغ دین، این هماهنگی و معاوضت و مساعدت و همدلی و همیاری عقل و نقل را مطرح میکنن، نه تعارض عقل و نقل را، مناظره عقل و نقل را گاهی ممکنه مطرح کنن. اون وقت اگر تعارض احیانا بین عقل و نقل پیدا بشه، مثل تعارضی است که بین دو تا دلیل عقلی، بین دو تا دلیل نقلی پیدا میشه، یا گاهی بین عقل و نقل پیدا میشه که یک فقیه یا یک اصولی بین این دو دلیل جمع میکند، چون هر کدام حجت فعل جمله اند. فرمود اینا چشمشون بسته است، گوششون هم بسته است، و قالب علومی که به عنوان متون درسی دانشگاه هاست که از غرب آمده با چشم گوش بسته است. چی کرد برای چی کرد هیچ مطرح نیست. این دارو چی هست، تا کجا اثر دارد و چقدر باید فروش بره. خب این معلوم اسلامی نیست. بنابراین ما علم غیر اسلامی نداریم رو اون جهانبینی توحیدی، چه این که معاذالله اگر جهانبینی کسی الهادی بود، ما علم غیر الهادی نداریم. همه علوم الهادی است، چون همه اینها در بستر نفی مبدا و معاده. این قرآن کریم فهمون ما مبدا رو برای اینا گفتیم، معاد رو برای اینا گفتیم، اینا هم زیر مبدا و آب بستن، هم زیر معاد آب بستن، ما هم در قیامت حسابی بر اونا باز نمی کنیم. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یعنی نه پیش ما ارزش دارن، چون ارزش هر کسی قیمت کل امرئ ما یحسنه، نه ارزشی پیش ما دارن، نه اون ترازوی سنجش را ما برای اینا نصب می کنیم. در قیامت ترازو هست، این میزانی که فرمود میزان قسط است، میزان عدل است، در قیامت نصب میشه. این یک میزان معمولاً دو تا کفه دارد، یک کفه جای وزن است، یک کفه جای موزون. این دو الان در این میزان های رایش کسی بخواهد نان یا گوش را بسنجد، گرچه با پیشرفت صنایع یه سلسله میزان های خاصی مطرح شده، ولی اون میزانی که همه بفهمند و قابل مذاکره برای همه باشد، اون ابزاری است که اون به عنوان اسم آلت از اون نام میبرند. یک کفش جای وزن است، یک کف جای موزون. در یک کف سنگ میگذارند، در یک کف نان میگذارند تا سبک و سنگینی معلوم باشه. در قیامت میزان هست اصل اول، وزن هست اصل دوم، موزون هست اصل سوم، و نزع الموازین القسط اصل میزان. این اصل اول. اصل دوم را در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت که فرمود والوزنو یوم اذن الحق، نه والوزنو حق. یه وقت میگیم ان الموت حق، ان الجنت حق، ان النار حق، یعنی مرگ هست، بهشت هست، جهنم هست، اونجا دیگه الف لام ندارد. اما در این آیه که فرمود والوزنو یوم اذن الحق، نه والوزنو حق، وزن حق است، یعنی اون جایی که ما باید وزن بذاریم حق رو میذاریم، حقیقت رو میذاریم تو این کفه، عمل مردم رو هم میذاریم تو اون کفه. ما نماز مردم، دیانت مردم، عقیده مردم، اخلاق مردم رو با حقیقت میسنجیم. حالا حقیقت چیست؟ باید آدم بره ببینه. در این کفه سنگ نمیذارن، متر نمیذارن، واحد دماسنج و فلان سنگ نمیذارن، حقیقت سنج میذارن، حقیقت سنج را با حق میسنجن. والوزنو یوم اذن الحق، این دو است. عمل افراد را در موزون میذارن، میشه سه است. بعضی ها که مؤمنن ثقلت موازینه، چون دارای حقن. بعضی ها که اعمالشون فاسد است، خفت موازینه. ولی درباره کفاری که هیچ کاری ندارن، حال ما ترازو نست نمی کنیم، ما چی رو بسنجیم؟ کسی یه مشت هوا آورده، ما که هوا رو نمیتونیم بسنجیم که. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، نه او پیش ما ارزش داره، نه چیزی او آورده که ما بسنجیم. خب ما چی رو بسنجیم؟ ما سنگ رو آوردیم که سنگینه، در برابر اگه کسی یه مشت هوا آورده، هوا رو که تو کفه نمیذارن که، باید او یه نانی بیاره، یه گوشتی بیاره، یه کالای بیاره، ما بسنجیم بریم سبق یه سنگین. او که چیزی نیاورده که. او یه مشت عبادات داره برای بت‌ها که گفت ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یک، ها اولای شفعاؤنا عند الله دو. زیر هر دوی اینها را در سوره مبارکه نور آب بسته، همون اعمال هم که سراب وقیه یحسبه الظمآن ماء. خب سرابی که آدم نمیزنجه که، فهم ما ترازو نصب بکنیم چی رو بسنجیم؟ اون که چیزی نیاورده. اعمال هم که سراب وقیه یحسبه الظمآن ماء. خب اگر سراب قابل سنجش نیست، ما برای چی ترازو نصب بکنیم؟ پس از این جهت نه خودش پیش ما ارزشی داره، نه چیزی آورده که ما بسنجیم. میمونه درکات، درکات او را با حق میسنجیم، او چقدر از حق فاصله داره. چون کفار همشون یک درکه نیستن، اون منافقین فی درک الاسفل من النار، به هر اندازه که این کافر از حق فاصله داشته باشد، درکه او در دوزخ مشخص است. اون یه ترازوی خاصی است که با بعد از حق میسنجن، نه با قرب به حق. اون از جهتی که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، اون درکاتش مشخص. فتحصل ما باید بصیر باشیم، باید سمیع باشیم و باید عاقل باشیم. اگر اهل نظر بودیم و اهل اذن، عقل از اون گنجینه بودن به در نمی آید، اظهاری دفاع عقول نمی شود، ما میشیم در حد خیال و وهم که ان الله لا یحب کل مختال فخور. میشیم مختال، میشیم صاحب اذن، میشیم صاحب عین، نه صاحب بصر یا صاحب نظر، صاحب سمع. در این آیات فرمود چون اعینهم کانت فی غطاء عن ذکری، یک، و کانوا لا یستطیعون سمعا، لذا هیچ وزن ما در قیامت نمیداریم. الان هم هشدار داد، فرمود شما اینا رو برای چی میپرستید؟ این بت‌ها رو برای چی میپرستید؟ برای اینکه به حالتون نافع باشه، از اینا کار ساخته نیست. برای اینکه اینا دافع ضرر باشن، از اینا کار ساخته نیست. اگر چون چهار وجه یا وجوه بیشتر در ضمن این هست که انا اعتدنا جهنم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا، در رابطه بین صدر و ذیل این آیه 102 وجوه گفته شد که چهار وجهش رو سیدنا استاد تو المیزان ذکر کرده. فرمود به این که اینا چیکار میکنن؟ اینا برای چی به غیر خدا پناهنده شدن؟ بخوان به حال اینها نافع باشه، کاری از اونها ساخته نیست. بخوان اونها دافع ضرر باشن، کاری از اونها ساخته نیست. اعتده درست است، عده و عدم درست است که قبلا گذشت. اعتدنا آیا اصلش اعددنا بود یا نه خود اعتده با افعال میره میشه اعتدنا، که این تا جزء کلمه باشه، نه تبدیل شده از داد. ما آماده کردیم جهنم برای کفار آماده است، نه از بت‌ها کار ساخته است، نه از بت‌پرستی. بت‌پرستی سراب است، بت‌ها هم که کاری از اونها ساخته نیست. خواه اون معبودشون فرشته باشه یا غیر فرشته، چون غیر فرشته که کاری ساخته نیست، فرشته و امثال فرشته که از کار اینها بیزارن. من یدعو منهم من دون الله، هر من یقول منهم من دون الله نزیه از آن جهنم، فرشته ها هم که لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. پس بنابراین افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا، چه به اونها نفع برساند که گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دو، اونا نه اهل تقریبا نه اهل شفاعت. بخواهن مشکل اونها را در قیامت حل کنن، اینا لا یملکون لانفسهم ذر موت ولا ذر ولا نفع، چه رسد به مشکل بت پرستار را بخواهن حل کنن. ما جهنم رو نقد کردیم. این نزول اون چیزی که اولین بار برای مهمان میارن، وقتی مهمان وارد شد قبل از اون پذیرایی های مهم، یه پذیرایی موقت و زودگذری دم نقد دارن. اون چرا که اولین بار برای مهمان میارن این میگن نزول. فبود اینا همین که مردن جهنم را با نزول اینا قرار میدیم، این نظیر بشر هم به عذاب علیم است. خب اینا که چه گروهی هن؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، من به شما بگم کسانی که از همه خسارت بارتر ردن کی هن؟ الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا، که این فی الحیات دنیا متعلق به سعی است، سعیشون تو دنیا گم شده. کسی که غیر حق را می پرستد، وقتی حق ظهور کرد یوم اعزن یوفیهم الله دینهم الحق، این به دنبال چی داره میره؟ اگر کسی تو تاریکی به دنبال گوهر و غیر گوهر داره میگرده، دفعتا آفتاب طلوع کرده دیدی که اون دوی مشت سنگریزه دستشه، چیزی دستش نیست، وقتی قیامت قیام کرد زل ما کانو یدعون بود من دون الله، چیزی دستشون نیست. وقتی آدم به اون کرانه افق رسید میفهمد اینجا چشمه نیست. فلما جاءه لم یجده شیئا، نه وجده لا شیء، چون لا شیء قابل وجدان نیست. وقتی انسان به دنبال سراب رفت و رفت و همه پاهاش خسته شد، توانش از دست داد، ببینه آبی نبود. خب اگر کسی آب رو سراب رو آب پنداشت و حرف راهنمایان رو گوش نداد، زل سعیهم فی الحیات دنیا، یعنی اون تلاش هایی که در دنیا کردن الان میرن خبر نیست، و هم فی الاخرت خاسرونن، چیزی هم در آخرت گیرشون نمیاد. به اینا هم یحسبون انهم صنعا، اینا از در مبدا آیات الهی را ندیدن، یک. از در معاد منکر لقاء الله بودند، دو. مبدا و معاد که برای اینا افسانه است، بین مبدا و معاد که صراط است هم افسانه خواهد بود. وقتی راه افسانه شد، راهنما هم میشه افسانه معاذ الله. لذا اینها رسول را به استهزا گرفتن. چرا رسول را؟ چون رسول میگن از این مبدا تا اون منتها راه است به ما راهنمایی. خب اگه کسی معاذ الله منکر مبدا بود، منکر معاد بود، راه میشه مسخره، راهنما هم میشه مسخره. اینا کذبو با آیات ربه، یک، مبدا در کار نیست، و کذبو به لقاء الله، منتهای در کار نیست. پس نه آغازی هست نه انجامی. انسان شناور و سرگردانه. خب اگر مبدعی نیست و معادی نیست، راه نیست. وقتی راه نبود راهنما نیست. وقتی راهنما نبود کسی مدعی راهنمایی باشه، خب همین کفار او رو به استهزا میگیرن. فرمود اینا چون کفروا با آیات ربهم، یک، و لقائهی، دو، مبدع و معاد رو منکر شدن، راه رو منکرن. وقتی راه رو منکر شدن، راهنما رو منکرن. اینا کسانی هستند که واتخذوا آیاتی و رسولی هزوا، لذا هبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، ذلک جزاؤهم بجهنم و ما کفروا واتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.